بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از شد یک رادی آقایون مستشکلین به مشهور کردن، گفتن اگر این آیه 90 بخواد دلالت کنه بر حجیت خبر واحد عادل، یکی از عادل هم سید مرتضی است. خب ایشون هم خبر عادله و ایشون ادعای اجماع کرده که خبر واحد عادل حجت نی، پس نتیجتا قید این آیه رو بزنین. مخالف میگه به مشهور، میگه اگر شما بخواید به این آیه تمسک بکنید بگید خبر عادل حجته، سید مرتضی هم عادله و یک خبری داره و او اینست که آمده ادعای اجماع کرده که خبر واحد حجت نی، این اشکال کرده. خب اینو بعد چجوری جواب داد؟ همجوری که ما جواب دادیم، نه اون جوابی که من لا تحصیل له داده. مستشکل چی گفته؟ اگر مستشکل میگفت اجماع داریم بر عدم حجیت خبر واحد، اگه اینجوری حرف میزد و این معارض است با آیه، دوباره عرض میکنم آیه اونا میگن دلالت داره بر حجیت خبر واحد، اگر اون معارض اون مستشکل اینجوری حرف میزد میگفت این خبر عادلی که شما میگین طبقه آیه حجته، اجماع معارضشه، اگر اینجور حرف میزد اون وقت خوب بود جواب این آقای من لا تحصیل له بیاد بگه آقا اجماع مظنون الاعتباره، نمیتونه معارضه بکنه با آیه نبع که مقطوع الاعتباره. عنایت کردیم؟ این اول گفتن که بهتر روشن بشه. خلاصه اگر اون آقایی که اشکال کرده اگر اینجوری اشکال میکرد، میگفت آقا این آیه ولو میگه خبر عادل حجته اما معارض داره، یعنی اجماع داریم بر عدم حجیت و این اجماع معارض است با آیه که میگه خبر عادل حجته، اگر اینجوری بود اشکال، خب حرف این آقا به درد میخورد. میگیم آقا اجماع مظنون الاعتباره و مظنون الاعتبار نمیتونه معارضه کنه با مقطوع. اینجوری نگفتش که. آمد چی گفت؟ گفت اگر این آیه بخواد خبر عادل و حجت بکنه، یکی از عادلام سید مرتضی است، پس بعد خبر او حجت بشه. وقت ما 5 تا جواب دادیم. یک، میگیم اولا ادله حجیت خبر واحد فقط خبر حسی رو حجت میکنه، خبرهای حدسی که مثل اجماع بشه حجت نمیکنه. این یک. دو، این که خلاصه مطلب خبر سید مرتضی اجماع سید مرتضی معارض داره، چون شیخ طوسی ادعای اجماع کرده بر حجیتش. این دو ایراد بر اون استدلالتون. ایراد سوم این که اصلا خبر سید داخل در این آیه نمیشه، چون از دخولش خروجش لازم میاد. اگر ما بگیم خبر سید داخل این آیه است، خبرش حجته، خب سید چی میگه؟ میگه خبر واحد حجت نی، معناش اینه که مال خود منم حجت نی، از دخولش خروجش لازم میاد. این 3 تا جواب. جواب چهارم این که دو تا اجماع ها از دو طرف این اجماع سید مرتضی رو از آیه بیرون میکنن. بر فرضم به قول شما سید مرتضی داخل در آیه شد، آیه گفت قول سید حجته، ولی دو تا اجماع هم از طرف مخالفین سید هم از طرف موافقین سید، سید رو از آیه میندازن بیرون، میگن آقا شما برو بیرون. چرا؟ اما اونایی که ادعای اجماع میکنن بر حجیت خبر واحد، خبر سید و معلوم الکذب میدونن. اونایی که ادعای اجماع میکنن که خبر واحد حجت نیست، اونا خبر سید و معلوم الصدق میدونن. دل خبر سید معلومه، حالا یا معلوم الصدق طبق اون اجماع یا معلوم الکذب طبق اون اجماع. و بنا شد 2-3 بار تا حالا اینو گفتین که از تخت آیه منطوقاً و مفهوماً خبرهای علمی خارجه، البته با فتح عمل ایشون اجماع رو خدشه‌دار میکنه و او این جهتش. برای اینکه این اجماع محتمل المدرکه، اگر شنیده باشید میگن اجماع مدرکی حجت نی. مثلا اونایی که ادعای اجماع میکنن، اون مجمعینی که خبر واحد و حجت میدونن، هر دستشون به یه مدرکی، اونا هم که حجت نمیدونن هر دسته به یه مدرکی، به اینا میگن اجماع محتمل المدرک، اجماع مدرکی. و اجماع مدرکی کاشف ادرزای معصوم نی که انه ایشون با فتح عمل چی کار کرد؟ اون ایراد چهارم رو از بین برد و اما ایراد پنجم. ایشون میفرماد این آیه یقینا نمیتونه دو تا خبر عادل بر ما حجت کنه، هم خبر عادل سید مرتضی رو هم خبر عادل دیگران رو، چون با هم تضاد دارن. اگر بگه خبر عادل سید حجته، یعنی مال دیگران حجت نی. اگر بگه خبر عادل دیگران حجته، معناش این که مال سید حجت نی. پس هر دو رو که نمیتونه حجت کنه، باید یه دونه رو حجت بکنه. یا باید بگه خبر واحد عادل سید مرتضی حجته، یا باید بگه خبر واحد عادل دیگران حجته. و حق اون دومیه. یعنی آیه نبأ اگر میگه صدق العادل، عادل رو تصدیق کن قولش حجته، یعنی عادلای دیگه شامل خبر سید مرتضی نمیشه. اگر شما به عکسش کردی گفتی نه، آیه میگه خبر عادل حجته، یعنی خبر سید مرتضی فقط این حجته. اگر بگیم آیه نبأ خبر عادل رو میگه حجته، یعنی فقط خبر سید مرتضی. این دوتا گیر داره. یه ایرادش این که تخصیص اکثره. آیه نبأ میگه خبر عادل حجته، مگر بشمر میلیاردها، مگر از اول اسلام تا حالا میلیاردها عادل اومدن و رفتن. شما باید بگی خبر عادل حجته، مگر فقط مال سید حجته. این میشه تخصیص اکثر. خیلی بده. مثل اون اناره، یه دونه انار خورده و وقت بگه من هزار تا انار خوردم، مگه 999 تا؟ این تخصیص اکثره. خب بگو یه دونه انار خوردم. اینجام آیه نبأ اگر خبر سید مرتضی رو حجت بکنه، یه دونه عادل حجت کرده، میلیاردها عادل رو از تحت آیه برده بیرون. بدتر از این، این آیه که قیافش قیافه حجیت خبر واحده، میشه از ادله عدم حجیت خبر واحد. یعنی پروردگار بفرمان من که گفتم خبر عادل حجته، یعنی خبر سیدا. یعنی چی؟ یعنی بقیه عادل اصلا به درد نمیخوره. یعنی این آیه میشه از ادله عدم حجیت خبر واحد. مثال خوبی شون میزنه. کسی به شما گفته صدق زیدن فی جمیع ما اخبرک، زید رو تصدیق کن در تمام خبرها. ما یک سال نشستیم هی این زید خبر آورد، هزار تا خبر آورد، همه رو هم با تصدیق کردیم، چون آقا گفته بود صدق. روز آخر اومد یه خبر هزار و یکمی داد، گفت آقا این هزار تا خبر همش دروغه. و اون آقا بگه من که به شما گفتم صدق زیدن، یعنی خبر آخری. خب این معناش چیه؟ یعنی لا تو صدق زیدن. قیافش قیافه صدق زیدنه. قیافش اینه که میخواد خبر زید و حجت بکنه. ولی اگر بگه مراد من از اون صدق زیدنی که سال گذشته گفتم، یعنی این خبر آخریه، معناش اینه که لا تو صدق زیدن. این آیه همینجور میشه. و این خیلی افتضاحه که آدم یه دلیلی که ظهورش در اثباته، یعنی در اثبات حجیت خبر واحده، این آدم یه جوری معنا بکنه که دلالت بر نفی بکنه. نتیجتاً آقا اگر بخوام اون اشکال رو برطرف کنیم، اون جواب من لا تحصیل الله به درد نمیخوره که دوباره اول توضیح دادم. باید این جوابای خمسه رو بگیم. بر فرضم اولی و دومی رو غمز نظر بکنیم، غمز عین بکنیم، با این جوابا مخصوصا دیگه جواب آخری اون ایراد اصلا نمیمونه. بعد آره دیگری، ایراد دیگری شروع شد. آمده گفته این آیه میگه نبأ حجته، نبأ عادل، و نبأ یعنی خبر بیواسطه. خب شما میخواین با این آیه چیکار کنی؟ خبرهای زراره ها رو میخواین حجت کنی که بین ما و ائمه صد نفر، بیشتر از صد نفر گاهی فاصله میشن. آیه نبأ اگه خبر عادلم حجت میکنه، عادلای بیواسطه است و این مدعای شما رو ثابت نمیکنه. و به عبارت علمی دلیلتون اخص از مدعاست. مدعای شما اینه که میخوان بگین هر خبر عادلی حجته، و حال اون که نبأ یعنی خبر بیواسطه، خبر بیواسطه عادل رو حجت میکنه. پس بنابراین این آیه رو از کار انداختن. ولی سه تا جواب میدیم. اولا کی گفت نبأ یعنی خبر بیواسطه؟ نبأ یعنی خبر دیگه، هم با واسطه هم بیواسطه، هر دو رو میگیره. یه وقت شما به من خبر میدید میگی زید مرده، یه وقت شما میگی امر گفته زید مرده، خب هر دوش خبره، چه اونجایی که بیواسطه به من گفتی زید مرده، چه اونجایی که از دو سه نفر دیگه نقل میکنی که زید مرده. اگر این آدم عادله چه خودش بگه زید مرده بپذیر، چه اون که بگه دیگران گفتن زید مرده اونم باید بپذیری. پس اولا نبع معناش عامه، نبع یعنی خبر، با واسطه باشی یا بی واسطه، این اولا، و ثانیا با اجماع مرکب با عدم قول به فصل ما ثابت میکنیم حجیت خبرهای معل واسطه رو. چرا؟ برای اینکه هر کس گفته خبر بی واسطه حجته نیمده فصل بکنه، این نیمده فرق بگذاره. اگر طبق آیه نبع کسی اعتقاد داره که خبر عادل حجت بی واسطه، با واسطهش رو هم حجت میدونه. این دوتا جواب، جواب سوم که ایشون دادن، جواب سوم این که هر یک از این لاحق ها از سابقه خودشون بی واسطه خبر میدن. الان شیخ طوسی لاحقه، آخرین کسیست که به من گفته. گفته چی؟ گفته استاد من شیخ مفید اینجور فرموده. خب ببینید الان شیخ مفید برای ایشون بی واسطه است. همینطوری که من طبق آیه نبع صدق العاده، همینطوری که طبق آیه نبع من باید خبر شیخ طوسی رو بپذیرم، خبر مفید رو هم باید بپذیرم. چرا؟ برای این که ایشون به من بیواسطه گفته و از مفیدم بیواسطه در نقل میکنه، مفیدم از صدوق بیواسطه در نقل میکنه، صدوقم از پدرش بیواسطه در نقل میکنه، پدرش هم از محمد ابن حسن صفار بیواسطه در نقل میکنه، حسن صفارم بیواسطه از امام عسکری سلام الله علیه. اینا هر کدوم از این لاحق ها از سابق خودشون بیواسطه نقل میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر صدق العادل خبر شیخو میگه بگو حجته، خبر مفیدم بگو حجته، خبر صدوقم بگو حجته، با اینکه اونا به ما نگفتن، ولی حالا که معلوم شد که شیخ طوسی میگه اونا گفتن، این صدق العادل فقط حکم خبر شیخ نی، خبر مفید رو هم میگیره، خبر صدوق رو هم میگیره. یعنی هر یک از اون اخبار معل واسطه مشمول این صدق العادل میشن. این تا اینجا آقا جواب این آقا رو دادیم، لکن یوشکه، ولی این آقایی که ما ردش کردیم الان با یه برنامه علمی اومده تو کار. این حرفش سطحی بود، این حرفش سطحی بود که اومد گفت نبع یعنی این خبر بی واسطه، ردش کردیم. اما الان این اشکالی که الان میخوایم بخونیم یه خود بار علمی داره و خلاصه از راه علم وارد شده و میخواد آیه رو از کار بندازه. جوابی هم که ایشون میدن خیلی بار علمی داره، علا کل حال از اون درساییست که مشکله، ولی مشکلیست که مطلب داره. از کنم گاهی وقتا چیزی مشکلی هیچ کنم گیرش نمیاد، ولی بعضی وقتا چیزایی مطلب داره که اگر مشکل هم باشه انسان یه قدری معطل بشه ارزش داره. عنایت بکنید این آقا میخواد اشکال دوم شروع کنه. اشکال اول سطحی بود، میگفت چی؟ نبع یعنی خبرهای بیواسطه، پس به درد شما نمیخوره، جوابشو دادیم. این اشکال دومش یه قدری بار علمی داره. عنایت دارین که یکی دو سوره قبل گفتیم همیشه موضوع باید قبلن باشه تا حکم بیاد روش. نمیشه موضوع متولد از حکم بشه. یه خود فکر کنی سرش هم روشنه با. موضوع معروضه، حکم عرضه. خب عرض اگر بخواد، میدونی که تعریف عرض اینه، عرض اذا وجده وجده فی الموضوع. الان شما میخواین بگین زیدون قائمون، خب قیام عرضه، قیام که بین آسمان و زمین نی، یه معروض میخواد، باید یه زیدی باشه تا من این عرض رو حمله برو بکنم. ما قرمزی در خارج نداریم، باید یه فرشی باشه اینجا که در عرض اذا وجده وجده فی الموضوع، باید یه فرشی باشه که در ضمن اون فرش ما قرمزی رو به شما نشون بدیم. من همینطوری نمیتونم به شما بگم قرمز، بعد قرمزی ما نداریم در خارج، قرمز داریم، یعنی یه جسمی داریم که این عارض بر او شده، قرار سرش روشن باشه. مطالعه که دوباره اینو گفتیم سرش عرض نکردیم. چرا ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له؟ برای اینکه این شی عرضه، اون مثبت له معروضه. شما اگر بخواید ثبوت شیئن یعنی قیام برای شیئن یعنی برای زید، این فرع بر این که زید باشه سرش همینه، برای این که اون حکم عرضه، همیشه حکما عرضه، حالا قیام باشه حجیت باشه حکم عرضه، و حکم عرض اینه که اذا وجده وجده فی الموضوع، یعنی باید زیدی باشه تا ما بتوانیم این عرض رو حمله بر او بکنیم. این یک مطلب. از اون ورم ما الان نگاه میکنیم خبریت خبر مفید، یعنی الان چی خواستیم بگیم؟ خواستیم بگیم الان خبر مفید اگر بخواد موضوع صدق العادل باشه، موضوع از ناحیه حکم پیدا شده، چون صدق العادل گفت شیخ طوسی رو بپذیر، که ما پذیرفتیم فهمیدیم مفید یه حرفی زده. پس الان خبریت خبر مفید از کجا پیدا شده؟ از حکم، یعنی از ناحیه صدق العادل، با حال اون که این خبر مفید متولد صدق العادله. نمیشه یک چیزی هم مولود چیزی باشه و هم موضوع چیزی باشه، مستلزم دوره. اشکال داریم میخونیم ما، این آقا میخواد چیکار کنه؟ ما گفتیم آقا صدق العادل هر یک اینا رو میگیره، چون اینا هر یک بیواسطن، پس هر یک رو میگیره، یعنی هر یک اون چند خبر موضوع ان برای صدق العادل. صدق العادل هم آیه 90 که میگه عادل هرچی گفت بپذیر. خب به اعتبار این که اینا میخوان موضوع این حکم بشن، رتبهشون مقدمه، چون بنا شد موضوع اول باشه حکم بعدم بیاد. با حال اون که ببینیم خبر مفید مولود از صدق العادله، اگر صدق العادل نبود ما قبول نمی کردیم شیخ طوسی رو، از کجا می فهمیدیم مفیدی حرفی زده؟ پس به برکت صدق العادل شیخ طوسی ما فهمیدیم که آقای شیخ مفیدم یه حرفی زده. پس خبریت خبر مفید مولود کیه؟ مولود صدق العادل، که اگر این نبود، ببینین این مولده، آقای آخون داره محقق، اگه مراجعه کردیم به کفایه صفحه 89، من در 89 دلم میخواد رفقای تطبیقا رو بکنم. ببینین ایشو میفرمان چیزی که محقق چیزیه، یعنی صدق العادل محققه، مولد خبریت خبر مفیده، چیزی که محقق خبر مفیده کیفه یکون و حکمن لخبر المفید، به اعتبار این که مولود این خبر مفید، به اعتبار این که مولود این رتبش مؤخره. اگر بخواد موضوع این حکم بشه، یعنی یجب و تصدق بخواد او رو بگیره، بعد رتبش مقدم بشه، طبق اون قانونی که بناس موضوع همیشه رتبش مقدمه بر حکم بشه. دوباره عرض میکنم خبریت خبر مفید از کجا پیدا شد؟ به برکت صدق العادل شیخ طوسی، چون ما صدق العادل داریم، آقای شیخ طوسی هم عادله، قبولش کردیم، حالا فهمیدیم مفید یه حرفی زده. پس بنابراین اگر این نبود ما حرف صدوق رو، حرف آقای شیخ طوسی رو قبول نمی کردیم، نمی فهمیدیم که مفید حرفی زده. پس خلاصه خبر مفید مولود صدق العادله، که اگر این نبود او نمی شد، این صدق العادل مولد اونه، به قول آقای آخون محقق اونه، این الان او رو به وجود آورده، که اگر این نبود ما خبر مفیدی خبر نداشتیم. خب به اعتبار این که خبر مفید مولود از صدق العادل، رتبش مؤخره، چون مولود از اینه دیگه، اون رتبش مقدمه. او وقت اگر بخواد موضوع صدق العادل بشه، چون آخه ایشون ادعا کردن که این صدق العادل هر یک اونا رو میگیره، یعنی این حکم است برای هر یک اونا موضوع هن. وقت نتیجهش اینه خبریت خبر مفید که مولود از صدق العادله، معناش اینه که رتبش مؤخره، هر مولودی رتبش از مولدش مؤخره دیگه، ما الان رتبمون از پدرامون مؤخره، پدرها مولد ما شدن، پس ما ها مولودیم رتبمون مؤخره. الان خبر مفید عیناً همینطوره، خبر مفید عین ما هاست که مولود از پدریم، خبر مفیدم مولود از صدق العادله. اون وقت این خبر مفید که مولود از صدق العادله، اگه بخواد موضوع صدق العادل هم بشه، یعنی صدق العادل بگه اونم تصدیق بکن، معناش اینه که رتبهش مقدمه، چون هر موضوعی بنا شد رتبهش مقدم باشه. پس خبریت خبر مفید به اعتبار اینکه مولود صدق العادله رتبهش مؤخره، به اعتبار اینکه بخواد موضوع صدق العادل بشه رتبهش مقدمه، نتیجتاً میشه دور تقدم شی بر نفس. پس آقایون مشهور این حرفتون باطله. ببینین از اون وقت الا فقط معطل این یه خط اشکال شدیم تا برسیم به جوابش. عنایت بفرمایید. لکن قدیوش که ما این آقا رو اشکال اولش رو برطرف کردیم، اما لکن قدیوش که ولی ول نمیکنه، اشکال مهمتری میکنه و او اشکال اینه، به ان اشکال کرده به اینجوری گفته ما یحکیه شیخ عن المفید، اونی که شیخ طوسی از مفید نقل میکنه، این سار خبرن للمفید به حکم صدق العادل، یعنی به حکم وجوب تصدیق الان این شد خبر او، یعنی الان ما یحکیه شیخ یعنی این صدق العادل چیکار کرد؟ خبر مفید رو برای ما تولید کرد، باعث پیدایش خبر او شد. ببینین خبر مفید چه خبر شد؟ به وسیله، به برکت صدق العادل، یعنی صدق العادل بود که اونو تولید کرد، صدق العادل بود که سیرورت پیدا کرد خبر مفید سار خبرن. خب پس شد مولود، به اعتبار اینکه خبر مفید مولود از صدق العادل رتبهش مؤخره، فکیفه این کیفه تو کفایم هم صفحه 89 ببینین، فکیفه یسیر و موضوع هم. این خبر مفیدی که مولود است از صدق العادل چگونه میخواد موضوع بشه برای صدق العادل، برای وجوب تصدیق؟ آخه چون ایشون چی گفتن؟ گفتن این صدق العادل هر یک اونا رو میگیره، یعنی هر یک اونا موضوع هم. میگیم آقا این خبریت خبر مفید اصلا مولود صدق العادله، که اگر نبود خبر مفیدی تو کار نبود، و الان اون خبر مفید که رتبهش مؤخره اگر بخواد موضوع صدق العادل باشه، معناش اینه که رتبهش مقدمه، میشه تقدم شی بر نفس. فکیفه این خبر مفیدی که مولود است از صدق العادل، این وجوب تصدیق رو من میگم صدق العادل که راحت تر باشه، این خبر مفید که مولود صدق العادله چگونه میخواد موضوع صدق العادل بشه، یعنی صدق العادل بخواد او رو هم بگیره، الذی اون چیزی که، یعنی خبر مفیدی که لم یثبت موضوع الخبریه الا بهی، یعنی به چی؟ به این وجوب تصدیق، یعنی خبریت خبر مفید با این وجوب تصدیق پیدا شده، مولود از اینه، دیگه نمیتونه موضوع این باشه، یعنی صدق شامل اون هم بشه. خب این آیت بفرمید آقا این کتابایی که دست منه بعد 11 خط رها کنی، یعنی آخرای صفحه دو خط مونده به آخر، لکن یضعف، اون کتابای دیگه لکن یضعف چسبیده به همین، یعنی موضوع الخبریه الا به این اشکال، لکن یضعف، بله همه کتاباتون هم اینطوره دیگه، اما اینجا قبل از این که لکن یضعف بیاد و این اشکال رو باطل کنه 11 خط مطلب داره. ما سابقا این دوره گیر کردیم، سابقا چون همه رفقا از این نسخه دستشون بود، خب ما این 11 خط رو میخوندیم و بعد میرسیدیم به لکن یضعف، بعد جواب اون اشکال رو میدادیم. رفته رفته این نسخه ها رفته کنار، شاید تو همه این شبستان بیست از این نسخه ها نباشه، یا نسخه جامع مدرسین دستشونه، یا این رسائل های 4 جلدی که اخیراً چاپ شده یا اونا دستشونه و اونا نداره این 11 سطر رو نداره، لذا با گاهی میخوندیم گاهی نمیخوندیم، تا اخیراً برخورد کردن به حاشیه قلائه. حاشیه قلائه شاگرد شیخ انصاریه، ایشون دو تا شاگرد داشته، یکی آخوند خراسانی که شده صاحب کفایه، یکی حاج آخوند قومی که قبرشون توی ایوان آینه است، ایشون حاشیه ای داره به نام حاشیه قلائد، شاگرد شیخ انصاریه. ایشون میفرمان من دوره آخریه شیخ انصاری درک کردم، یعنی شیخ انصاری آخرین دوره‌ای که داشت درس میگفت من اونجا درک کردم بودم. امرنا به ضرب، ما را امر به ضرب کرد، یعنی بریم مردمو بزنین، نه ضرب یعنی ضرب در، یعنی امرنا به ضرب در، به ما گفت بابا یه ضرب در رو اینا بکشین. پس خلاصه مطلب من دیگه از اون موقعی که این حاشیه رو دیدم فهمیدم خب خود گوینده شیخ دیگه، این آقام که وجهی نداره دروغ بگه، این آقا میگه من سر درس شیخ انصاری بودم، امرنا به ضرب، یعنی به ما گفت یه ضرب در رو اینا بکشین. کدوما؟ یعنی این 11 خطی که گفتین. بنابراین چون که شیخ خودشون امر به ضرب کردن و نسخه هایی هم که دست شماست، من اگه اون 11 خط رو بخوام بخونم اولا یکی دوتا درس میشه، خیلی مطلب داره، بعضی مطالب ناتمام هم درش هست، ولی حالا که فهمیدیم عبارت شیخ نیست دیگه دایی نداری بخونیم. پس وارد چی شدیم؟ لکن یوزعر. حالا عنایت بفرمیم، ایشون در این کتابایی که دست منه یک جواب نقضی میده، اولا دو تام جواب حلی، ببینید عبارتو، دو تام جواب حلی میده، ثانیان و ثالثان. اون مطلب تموم شد دیگه، 11 خط رفت کنار، رو میخوام وارد لکن یوزعف بشین. شیخ انصاری ما میخواد این اشکال جواب بده، چیکار میکنه؟ یه جواب نقضی میده، دو تا جواب حلی تو کتابای من، یعنی نسخه‌ای که دست منه، اما نسخه‌ای که دست رفقاست یه جواب نقضی یه جواب حلی، یعنی جواب حلی که اینجا دو تاست اونجا یکیه. باز برای اینکه از این نسخه ها دست کسی نیست ما اینجا مماشات میکنیم، چیکار میکنیم؟ یعنی ثالثاً رو میخونیم، یا ثالثاً اینجا ثانیاً اون کتاب هاست، یعنی همونطوری که یه دونه جواب نقضی میخونیم یه دونه هم جواب حلی میخونیم. چون عرض کردیم اون یه دونه جواب حلی که اینجا داره اونجا نداره، من یه ربع دربارش باید صحبت بکنم، کتابم که دستتونی قهرن خیلی خسته میشین. پس چه میکنیم آقا؟ میایم اون ثانیاً اینجا رو اونم حذف میکنیم، ثانیاً اونجا رو میخونیم که ثانیاً اونجا ثالثاً اینجا. پس موضعمون مشخص شد، معلوم شد میخوام چی کار کنیم، میخوام اون اشکال جواب بدیم، یه دونه جواب نقضی یه دونه جواب حلی، اون 11 خط رو نمیخونیم، اون یه دونه جواب حلی رو هم نمیخونیم، یک نقضی و یک حلی. اما تو این جواب نقضی باید نسخه ها مختلفه، من دیگه نمیتونم همه رو رعایت بکنم، تا اینجا مماشات کردیم. این نسخه هایی که الان میخوام بخونیم جواب نقضی، بعضی از کلماتش با این حتی با دیگران، نسخه جامع مدرسی یه جوری میگه، اون یه جور دیگه میگه، این یه جور دیگه میگه، من دیگه بعد نسخه خودمو بخونم. غلط این جواب نقضی درسته دو سه کلمشه، یعنی ما یه مثالی زدیم تو اون نسخه ها یه مثال دیگه زدن، اون 4-5 دقیقه ای که اون یه دونه مثال بعد توضیح بدیم تحمل بفرمایید. پس میخوام وارد چی بشیم؟ جواب نقضی، اونم با این نسخه ای که دست منه، و الا اون نسخه ای که دست شماست اون جواب نقضی 4-5 کلمه بعضی از مثالاش فرق داره، اونو نمیخونیم دیگه. هر کس میخواد نگاه کنه با این نسخه ها از بغل دستی بعد نگاه کنه تا برسیم به اون ثانیه، به اون ثانیه که برسیم دیگه باز یه خود مطلب حله. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان آقایی که اشکال کردی، اشکال چی بود؟ اگر خبر مفید بخواد موضوع صدق بشه، آخه ما در جواب گفتیم صدق العاده، همونطوری که خبر شیخ طوسی رو میگیره اون خبرها رو هم میگیره، یعنی اونا دانه دانه موضوع صدق العاده، اینو ما گفتیم. مستشکل اومد گفت چی؟ گفت آقا اون خبر مفید مولود از اینه، چون مولود از اینه رتبهش مؤخره، و اگر بخواد موضوع این حکم باشه باید رتبهش مقدم باشه، لازم میاد تقدم شی بر نقض. این اشکال، ایشون میگه اولا نقض میکنیم، این اشکال منحصر به اینجا نیست، دو جا دیگه هم ما داریم که در اونجا مولود از حکمی رو موضوع حکم قرار دادیم. شما میگه نمیشه، اینجا دو جا هست ادعای اجماع هم شده، یعنی دو تا مسئله داریم که دو تاست اینجا، اونجاها یه دونه داره، دو تا مسئله ما داریم که در اونجاها مولود حکم اومده موضوع حکم شده. بنابراین این نقض که اگر اونجا رو میخوای نقض بکنی یا اینجا رو هم نقض بکن، و حال اینکه اینجا رو نمیتونی نقض بکنی، بل اجماع این دو تا مسئله ثابته. حالا دو تا مسئله کدومه؟ ببینید اولا به انتقاد هی نقض میکنیم این اشکال رو، به ورود مثل این اشکال فی نظیر المقام، یعنی شما در این مقام اشکال کردین که نمیشه مولود حکم موضوع حکم بشه، ما مثل اینو در نظیر این مقام الان براتون ثابت میکنیم از ثابت و بالاجماع. یعنی اینجایی که الان میخوایم بخونی یه چیزی مولود از یه حکمیه، در این حال موضوع اون حکم هم واقع شده، دیگه نمیتونی اونجا انکار کنی چون اجماعا این مطلب ثابته. حالا کجاست؟ یکی مسئله اقرار به اقرار، یکی مسئله شهادت علی شهاده که اون نسخه ها نداره، اقرار به اقرارشو داره، به جای شهادت علی شهاده یه چیزای دیگه گفته. قرار دیگه از کده ما هر کتابی رو بخوام بخونیم با دیگری نمیسازه، مجبورم این نسخه که دستمه جواب نقضی رو طبق این نسخه بخونم. ببینید آقا، یک اقرار بر اقرار داریم، یه شهادت علی شهاده. اولا میدونید ما دلیل داریم اقرار العقلا علی انفسهم جائز، جائز یعنی نافذ، یعنی عاقل اگر بر ضرر خودش اقرار کرد اون اقرار نفوذ داره. یک کسی اومد در محضر حاکم شهر و آقا من اقرار میکنم به زید 1000 تومان بده کارم، این آقا چی کار میکنه؟ حاکم شهر 1000 تومان از این میگیره بده بود. چرا؟ روایت میگه اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، پس این اقرار کرده به ضرر خودش 1000 تومان بده، این که روشنه. اما اینجوری نمیگه، این شخص در محضر حاکم شهر میگه من سال گذشته اقرار کردم 1000 تومان بدهکارم، اقرار به اقرار، نمیگه الان بدهکارم، میگه من سال گذشته اقرار کردم که به زید 1000 تومان بدهکارم. ما میخوام بگیم این اقرار العقلا نافذ، اونو هم میگیره و حال اون که اون مولود از اینه. ما اگه اینو نداشتیم، این اقراره رو قبول نمی کردیم، نمی فهمیدیم یه اقراری هم سال گذشته کرده. دقت کردین؟ اقرار سال گذشته مولود از چیه؟ مولود از این اقرار العقلا. یعنی این دلیل به ما میگه اقرار العقلا نافذه، پس بپذیر اقرار این آقا رو. خب این آقا چی میگه؟ میگه سال گذشته من اقرار کردم 1000 تومان بدهکارم. اون اقرار سال گذشته که ما خبر نداریم مولود از کجاست؟ مولود از اقرار العقلا علی انفسهم جائز. همین اقرار العقلا شامل اونم میشه، یعنی اقرار العقلا شامل میشه، میگیم آقا اینجا هم دوباره ازش 1000 تومان بگی. چی شد؟ اقرار سال گذشته ای که به برکت این اقرار العقلا به دنیا آمد، اصلا پیدایشش از این بود، حالا اومده موضوع همین حکم شده. یعنی ما طبق همین روایت میگیم آقایی که پارسال اقرار کردی یا لعلا بعد 1000 تومان بدی. خب اینجا چیه؟ نظیر همین مقامه، یعنی یک چیزی مولود از یک حکمیه و در این حال موضوع اون حکم واقع شده. یه مثال دیگه هم شهادت علی شهاده که تو اون کتابا نداره. یه وقت آقا دو شاهد عادل میان در محضر حاکم شهر میگن آقا ما شهادت میدیم این کتاب مال این آقاست. حاکم شهر چیکار میکنه؟ طبق ادله این کتاب رو از این آقا میگیره میده به او. خب این که روشنه. یه وقت نه، این دو شاهد نمیگن کتاب مال این آقا، میگن ما شهادت میدیم که دو شاهد عادل گفته این کتاب مال اون آقا. شهادت علی شهاده، اون اولی شهادت بود، تا شهادت بده کتاب از این آقا میگیرن میدن به او، ولی در این دومی اینجوری شهادت میده، ما شهادت میدهیم ما دو نفر عادل، شهادت میدیم که دو نفر عادلی که شما ندیدین، اون دو نفر عادل آمدن گفتن این کتاب مال اونه. اینجا هم چطور شد؟ اون شهادتی که ما ندیدیم از کجا پیدا شد؟ از ادله حجیت شهادت عدلین. اگر ما دلیل نداشتیم بر حجیت شهادت عدلین، این دو تارش قبول نمی کردیم حرفشونو، چون دلیل داریم که شهادت عدلین حجته، قول این دو تار قبول کردیم و فهمیدیم دو شاهد عادلی که ما خبر نداریم چنین حرفی زدن. خب پس ببینید اون دو شاهد اصلی که ما ندیدیم مولود کیه؟ مولود این ادله حجیت شهادت عدلین، که اگر این نبود ما اینا رو قبول نمی کردیم، نمی فهمیدیم که دو شاهد عادلی حرف زدن. اون شهادت عدلین اصلی که ما ندیدیم او مولود است از ادله حجیت شهادت بینه، چون تو روایت بیشتر بیانه داریم، بیانه این شهادت عدله. حالا همون اون شهادت اصلی هم مشمول همینه، یعنی طبق این ادله که گفته دو شاهد عادل، و حالا اون که اون دو شاهد عادل از اینجا متولد شده، این محقق و مولد اونه، ولی در این حال اون موضوع اینه و این حکم اونم ها. اینجا هم که شهادت بر شهادت میگه، باز بنابراین کتاب از این آقا میگیریم بدیم به اون آقا. حالا ایشون بفرماد ممکنه کسی در این دومی خدشه بکنه، بگه نه این دومی اجماعی نی، شهادت بر شهادت بعضیا قبول ندارن. ایشون میگه بگه اولا که قبول نداریم، همه قبول دارن، و ثانیا بر فردم اگر بعضیا مخالفت کردن، نه از این بابه که چون مولوده نمیشه موضوع بشه، از باب این که در شهادت حضور شرطه. اصلا شهده مشتق است از شهود، لذا این روایات که داره که اگر کسی ادعای شهود کرد، راجع به شهادت راجع به امام زمان داره، اگر کسی ادعای شهود کرد گفت من امام زمان رو مشاهده کردم کذبو، تکذیبش کنی. این برای همینه، این وقتی میگه شهود میخواد بگه ما با امام زمان مخلوطیم، خلاصه یعنی شهود به معنای حضور. اصلا تو ماده شهادت حضور خوابیده. بنابراین ایشون میگه اگر هم بعضیا این شهادت عدل اینو قبول ندارن، میگن برای اینکه تو شهود حضور خوابیده و اون شاهد قبلی‌ها حضور نداشتن در محضر حاکم شهر. عنایت کردین؟ ما میگیم در هر دوی اینها اجماعی است که همه قبول دارن. ممکنه کسی بگه آقا این شهادت علی شهادت رو بعضیا مخالفن، قبول ندارن. میگیم اولا ما مخالفی نمیشناسیم، همونطوری که اقرار العقلا اقرار علی اقرار رو قبول میکنن، شهادت علی شهادت رو هم قبول میکنن. این اولا. بر فرضم حالا مخالفی داشته باشه، لو سلمت المخالفه، بر فرضم مخالف داشته باشه، از این باب نی، یعنی از این باب نیست که چون مولوده نمیشه موضوع بشه، بلکه از چه بابه؟ از باب این که اون شهود قبلی ها رو ما ندیدیم و تو مفهوم شهود حضور خابیده، اینجا حضور نیست، از این جهت قبول ندارن. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد نقض میکنیم عین همین اشکال که مولود از حکم اومده موضوع حکم شده، مثل اقرار به اقرار یک، یکی هم شهادت علی شهادت دو. ان قلت، اگر بگی بعضیا مخالفن، بعضیا قبول نمیکنن شهادت علی شهادت رو، جواب لو سلمت، بر فرضم حالا همچین مخالفتی باشه، لیست من هذه الجهت، یعنی اگرم بعضیا شهادت علی شهادت رو قبول نمیکنن، نه به خاطر اینکه چون مولود از اینه و مولود نمیشه موضوع بشه، بلکه به خاطر اینکه شهود تو مفهومش حضور خوابیده و اون شاهد اصلیه که ما ندیدیمش حضور نداره، از این جهت. این جواب نقضی. و ثانیان، اینجا ثانیان اینجا رو نمیخونیم، یعنی اینایی که این نسخه دستشونه دو تا خط رها کنن بیان سراغ ثالثان، یعنی الان ثانیان اون کتابا رو داریم میخونیم که با اینجا میشه ثالثان دو تا خط رها کنیم. یعنی چیه؟ این کتابا یک نقضیه دو تحلی، ولی اون کتابا یه نقضیه یه حلی، یعنی ثانیان اینجا اونجا نیست، ثالثان اینجا تو اون کتابهای شماست. پس اما ثالثان اونایی که از این کتابا دستشونه اما ثالثان رو مطالعه کنن، اونایی که از اون کتابا دستشونه اما ثانیان. ان شاء الله مال فردا احتمال میدم آقایون خیلی خسته شدن، من مسئول باشم که اعصابشون خسته بکنی فردا ان شاء الله.